رو شکر که اینقدر حال خوبی دارید مردم. ممنونم از این که دارید اسمتون رو میگید، سنتون رو میگید، شهرتون رو میگید، شغلتون رو میگید، رشته تحصیلیتون رو میگید و به ما میگید که چقدر با حال خوبه، کاریتون و زندگیتون حالتون خوبه. به 3955 و البته به اون دختر و پسر 18 ساله هم که تازه میخواد وارد جامعه بشه از شما مشاوره گرفته و پرسیده چی کار کنم برای کشورم و انقلابم مفید باشم پیشنهاد میدید. چند تا از پیامکاتون رو بخونم به 3955. از ارومیه خانم ملازاده گفته که سلام، لطفا به اون جوان 18 ساله بفرمایید رشته دانشگاهی مورد علاقش رو که در جامعه کاربرد داره انتخاب کنه و به مردم ولایی شهید پرور هم کمک کنه. برمکی از اصفهان گفته سلام خانم عشقینیا، به اون جوان 18 ساله بگی فقط دنبال علایق کاری خودش بره، فکر نکنه بابا مامانش هرچی گفتن باید بگه چشما، ببینه رشته‌ای که میخواد انتخاب بکنه، کاری که میخواد انتخاب بکنه چقدر برای مردم و جامعهش مفیده، نگاه نکنه چقدر پرستیج داره. قومیان هم گفته من راننده کامیون هستم، از ورامین دارم صدای شما رو گوش میکنم و از شغلم راضی هستم الحمدلله. اگه تو بیابون و تو محل کار، یعنی توی جاده هستید و آزاری برای کسی ندارین، دو تا بوق به افتخار همه جوانهای باحال ایرانی بزنید. آها بزنید بوق 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 بوق. آنان که به عاشقی سر بردارند، پیچ و خم این مسیر را می دانند، از سجده بی رکوعشان پیدا بود، بی دست نماز عاشقی می خوانند. موسیقی که دارید میشنوید موسیقی فیلم دوئل که از ساخته های استاد مسلم موسیقی بر حال سینما هست، استاد مجید انتظامی که خدا انشاءالله حفظشون بکنه، از گنجینه های بیبدیل آهنگسازی مملکتمون هستن. با شنیدن این موسیقی معمولا شما به یاد چه اتفاقی، چه وقایعی میفتید؟ یکم دیگه گوش کنید. آره خیلی هاتون با من هم عقیده هستید که این موسیقی و فضایی که این موسیقی ترسیم میکنه فضای پر التهاب روزهای جنگ بود، پر التهاب برای خانواده هایی که از عزیزترین هاشون گذشتند، اونهایی که جوانی خودشون و بهترین فرصتهای زندگی خودشون رو در آوردگاه رزم و حماسه، در آوردگاه دفاع، خرج مملکتشون، خرج مردمشون و خرج امام خودشون کردند. و چه بسیاری از زنان و مردانی که در اون دوران طلایی که دوران فرصتهای شکفتن بود برای تعالی روح و جسمشون، اون روزهای قشنگ رو تجربه کردن و امروز یادگارانی مانا و ماندگار هستند از اون روزهای بیبدیل دفاع مقدس. میخوام امروز با افتخار با یکی از این یادگاران و این گنجینه های فرزانه صحبت بکنم. در حال حاضر از طریق خطوط ارتباطی خواهر گرانقدرم سرکار خانم شهناز اشکیان از امدادگران دوران پر افتخار دفاع مقدس هستند که سابقه حضور در فعالیت های انقلابی و جهادی هم پیش از انقلاب رو و هم در زمان دفاع مقدس رو داشتن. سلام بر نازنین خواهر بزرگوارم، بسیار خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو تبیین و شما عزیز گرامی خواهر عزیزم خانم اشکینیا.
سلامت باشید،
زحمت کشیدین و این ارتباط رو برقرار کردید.
منتدار شما هستیم که شما وقت گذاشتید برای ما جوان‌ترها که کیف کنیم، کلی استفاده ببریم و کیف کنیم. ضمن اینکه مردم هم دارن صدای شما رو میشنون و اگر نکته‌ای داشتید خطاب به خانم اشکیان عزیز، خواستید با یه جمله ازشون تشکر کنید، نکته‌ای داشتید، سوالی داشتید، به 3955 سوالات خودتون رو به فرمید. خانم اشکیان، اول از همه من بگم یه چیزایی شنیده بودم جست و گریخته از شما، اتفاقاتی که رخ داد در روزهای دفاع مقدس، اون حادثه و خاطره که با حاج احمد متوسلیان ساخته شده، چیزی هست که به صورت روایت درست ما از شما بشنویم؟
بله، خواهش می‌کنم. خب اینجا واقعا جا داره یاد کنیم از شهدای انقلاب اسلامی، جوانهایی که در راه پیروزی انقلاب شهادت رسیدن و شهدای دفاع مقدس و شهدای امنیت، شهدای امنیت و همه کسانی که واقعا جونشون رو کف دست گرفتن و در این راه قدم گذاشتن و با نثار جونشون که عزیزترین چیز و عزیزترین سرمایهشون بود دین خودشون رو به انقلاب و امام انجام دادن. بله. و ادا کردن.
بله.
وقتی که انقلاب پیروز شد، خب در زمان انقلاب من نوجوانی 12 ساله بودم.
اصفهانی هستین؟
بله، اصفهانی هستیم.
این لحجه شیرین ولی اصفهانی، مال خود شهر اصفهانید؟
بله، خود اصفهانم.
کدوم منطقه؟
خود اصفهان، منطقه فلکه احمد آباد.
به به، یکی از اون مناطقی هستش احمد آباد که انقلابی های زیادی رو در دل خودش داشته و داره و به حال چهره های ماندگار و مانای انقلابی رو در اون منطقه ما شاهد بروز و ظهورشون بودیم. بله، میفرمایید.
بله، بعد با شروع انقلاب خب من نوجوان 12 ساله بودم که همراه پدر و مادر و خواهر و برادرها، من دو تا برادر بزرگتر خودم دارم، بله، و مصطفی و مرتضی به همراه اونا در تظاهرات شرکت میکردیم.
خب
دیگه بعد از پیروزی انقلاب با تشکیل حزب جمهوری اسلامی موضع حزب شدیم و در کلاس هایی که برامون برگزار می شد، کلاس های عقیدتی و سیاسی شرکت می کرد. بعد از انحلال حزب جمهوری اسلامی و تأسیس بسیج مستضعفین، ما عضو بسیج شدیم و اونجا دوره هایی که در بسیج برگزار می شد، دوره های نظامی، سیاسی، عقیدتی، دوره ها رو به سرعت گذروندیم. دوره های اسلحه شناسی، آمادگی رزمی.
تو خود تهران اومدین دیگاره؟
نه، اصفهان. همونجا اصفهان اونجا بسیج شدیم و این دوره ها رو به سرعت گذروندیم تا اینکه جنگ شروع شد.
بله.
وقتی جنگ شروع شد، خب پدر و دو تا برادرم رفتن جبهه
با لشکر امام حسین بودن، با شهید خرازیانی بودن یا
بله،
عجای دیگه اعزام شدن.
بله، برادرم آقا مصطفی سرباز شدن همونجا. بله. و پدرم و دو تا برادر دیگه بسیجی بودن.
بله بله،
بسیجی بودن و دیگه همه اعزام شدن به جبهه تا اینکه استفاده امداد درمان کردستان درخواست نیرو شد. از بسیج کل کشور.
بله.
و من سریع اعلام آمادگی کردم.
چند سالتون بود اون موقع؟
15 سالم بود که جنگ شروع شد. یعنی وقتی اعزام شدم 15 سالم بود.
مادر و پدر چطوری رضایت دادن به رفتن شما؟
من میگم پدرم که خودشون نازمنده بودن، خودشون بسیجی بودن و من وقتی که برگه بسیج رو بردم برای اعزامم رضایتنامه رو امضا کنن، پدرم مادرم بلافاصله امضا کردن و گفتن که همه ما باید دین خودمون رو به اسلام و مملکت ادا کنیم.
واقعا مادرتون شیرزن هستن.
واقعا مادرم خیلی شیرزن بودن و اعتقاد داشتن که همه باید، همه به گردن همه حق هست، باید حقی که به گردنشون ادا کنن نسبت به مملکت، نسبت به دین و مملکتم.
خب.
ولی پدر و برادر ها، خب برادرم چون که خودش کردستان خدمت میکرد و آشنا بود با محیط اونجا و جنایت هایی که ضد انقلاب کومولی و دموکرات در کردستان انجام میدادن و خودش شاهد بود که برای من میگفتش که همسنگر من که با هم شیفت میدادیم، من گفت برادرم میگفتش که من یه چند لحظه رفتم کتری و برف، اونجا آب نداشتن، اونجا برف زیاد میومد، رفتم برف بکنم که بیارم بذارم آب بشه و مثلا چای دم کنم. وقتی برگشتم دیدم که همسنگر منو سر بریدن، یعنی ضد انقلاب همسنگر برادرم رو توی سنگر سر بریده بودن، رفته بودن. برادرم خوب اینا رو با چشم دیده بود و به من گفتش که ببین شما نمیدونی، شما بچه ای، شما نمیدونی که اونجا چه فضای حاکمه، ضد انقلاب است، هیچ جنایتی فروگذار نمیکنه، اصلا هیچ انسانیتی درش وجود نداره.
و مخالف بودن با رفتن شما؟
بله، ایشون گفتن که هم پدرم هم برادرم گفتن ما میریم جبهه که شما در امنیت باشین، ناموس ما در امنیت باشه، اگه قرار شما برین جبهه پس ما بشینیم تو خونه.
خب پس و دختر زبله اصفهانی چجوری پدر مادرش قانع کرد برادر و پدرش؟
آره خلاصه گفتن که نه ما میخوام ما میریم شهید میشیم، جانباز میشیم، اسیر میشیم و پی همه اینا رو به تنمون زدیم که شما در راحت درس بخونین، زندگی کنین و این اصلا رضایت نمیدادن. دیگه من خیلی ناراحت شدم ولی مادرم به من گفتن که صبر داشته باش، زمان خیلی چیزا رو عوض میکنه، صبر کن ببین خدا چی برات رقم میزنه. دیگه من صبر کردم، دیگه هم به درسم ادامه میدادم تا یکی چند ماهی، 3-4 ماهی شد که امام در سخنرانیشون فرمودن که مسئله دفاع بر مرد و زن مسلمان واجبه، تا زمانی که جبهه ها نیاز به نیرو داشته باشه بر مرد و زن مسلمان واجبه که به جبهه ها برن و کمک بکنن.
بله.
با این سخنرانی امام یه من سری سخنرانی امام، متن سخنرانی امام و روزنامه‌شو گرفتم و بردم پدرم نشون داده و گفتم امام واجب کفایی فرموده، حالا شما هر چی که دستور بدین. یه پدرم وقتی دیدن که امام اینجوری فرمودن، که خب پدرم مقلد امام بودن، رضایت دادن و من زمستان سال، یعنی دی 1360 یک دی من عازم جبهه شدم.
خب چون فرصتمون خیلی کوتاهه بپردازیم به همون خاطره که داشتین میگفتین دیگه حاج احمد.
خب اوضاع کردستان خب واقعا همون چیزی که از اون چیزی که برادرم برام گفته بود واقعا خیلی وحشتناک‌تر بود. ما با ورودمون به استان کردستان، ما همون شبی که رسیدیم سنندج، فردا صبح شهر سنندج بمبارون شد و تعداد زیادی مردم کشت و زخمی شدن.
بله.
ما از همون جا کارمون شروع شد، ما تو بهداری شهید قاضی مستقر شده بودیم، از همون جا کارمون شروع شد و مشغول شدیم به رسیدگی به مجروحین، که خب حالا برای ما که حالا مثلا واقعا خون از دماغ یکی میومد حالم بد میشد، الان صحنه هایی با چشمم میدیدم، قطع شدن دست و پا و چشم که زده بود بیرون و دل و روده‌ای که پاره شده بود و بیرون ریخته بود و این صحنه های خیلی عجیب و دردناک ما باش مواجه شدیم. یک بار توی سنندج دیگه اونجا مشغول شدیم و خداوند ما صبر داد، استقامت داد و تونستیم وظیفمون اونجا انجام بدیم. بعد از 6 روزی که ما در سنندج مستقر بودیم، یه ستون نظامی آماده شد و ما رفتیم محل اصلی ماموریتمون که بیمارستان الله اکبر مریوان بود.
خب
بعد دیگه اونجا خب مسته ماه ماموریتمون تو کردستان اتفاقات خیلی، هر روزش خاطره بود، هر ساعتش خاطره بود و اتفاقات خیلی عجیب غریبی اونجا برای ما پیش اومد.
حاج احمد رو اونجا دیدین؟
بله، اون موقع حاج احمد متوسلیان فرمانده سپاه مریوان بودن.
بله.
و شهید بروجردی فرمانده سپاه کردستان بودن.
درسته.
بعد اونجا ما زمانی که عملیات بود در بیمارستان ها خدمت میکردیم، وقتی عملیات نبود ما به روستاها میرفتیم با جهاد سازندگی.
خب
جهاد سازندگی تیمای مختلفی داشت.
بله.
یه تیم داشت راه سازی میکرد برای مردم محروم کردستان، یه تیم داشت تیم سواد آموزی بودن که خواهرانی که اعزام بودن از شهرهای دیگه برای سواد آموزی میرفتن تو روستاهای دور دست.
بله.
مردم. و یه تیمای پزشکی بود که دارو و پزشک به مناطق محروم و دور دست اعزام میشدن.
درست.
یعنی در حین این که با دشمن می جنگیدن، در حین این که با ضد انقلاب می جنگیدن و در ضمن کمک به مردم محروم مناطق روستایی فراموش نمی شد. تو اون شرایط سخت تیما می رفتن و واقعا باید از جان گذشته باشی که بری مثلا اونجا مشغول سواد آموزی بشی یا تیم پزشکی بره.
خانم مشکیان عزیز، ما فقط یک دقیقه دیگه فرصت داریم، لطفا اون خاطرتون رو به حاج احمد متوسلیان بفرمایید که چه شد.
این زمان کم واقعا نمیشه اونطوری خاطرات رو تعریف کرد، ولی تو یکی از این سفرها که ما میرفتیم تیم پزشکی میرفتیم توی روستا، ما یه روز پنجشنبه که رفتیم، از صبح رفتیم و تا غروب مشغول کار بودیم تو اون روستا. اون روستا 1.5 ساعت تا شهر مریوان فاصله داشت.
بله.
و اونجا هم دیگه شب ها تحت کنترل ضد انقلاب بود، یعنی اصلا به محض اینکه غروب میشد دیگه ضد انقلاب اونجا جولا میده.
خب
بعد دیگه ما اون روز و غروب قبل از غروب آفتاب که ما اومدیم وسایل جمع کنیم و برگردیم بیایم مریوان، ماشین من آخرین نفر بودم که باید سوار می شدم، ماشینمونم کانکس بود.
خب.
این بنده خدا راننده تا من اومدم سوارشم حرکت کرد و متوجه نتونستم من سوار ماشین بشم، متوجه نشد من جا موندم، گاز ماشینو گرفت و اومد و منم دنبال این ماشین می دویدم 5-6 کیلومتر بیرون روستا دنبال ماشین دویدم. حالا برفم بود، 1 متر برف همه جا رو پوشونده بود و تو این برف و گل من 5 کیلومتری دنبال ماشین دویدم، ولی متوجه نشد ماشین و سرنشینانشون بقیه متوجه نشدن من جا موندم.
بله.
ماشین رفت، من جا موندم تو اون روستا و دیگه کسی هم که جا میمون دیگه 90% احتمال این که بیفته دست کموله و دموکرات و ضد انقلاب اسیر شدنش دیگه حتمی بود.
خب
دیگه غروب شد، برف همه جا رو پوشونده بود، سرد بود خیلی، مردم همه گفتن بیا بریم خونه مام، ولی خب من میترسیدم، من جرئت نمیکردم برم خونه اونو، گفتم نه من همینجا میشینم رو جاده. اینا بالاخره میرن شهر، متوجه میشن که چیزه بر میگردن که منو جا گذاشتن. من همونجا نشستم رو جاده که خب پر از برف و گل بود، مردم گفتن که حالا گفتن که آخه الان سرما اینجا سیاه میشه، اینجا خیلی سرده شبا، حالا سرما هم نباشه گرگ ها میریزن اینجا، گرگ های گرسنه زیاده میریزن تو رو. گفتم نه من همینجا میشینم، راست بیاد اصلا مثلا یه دختر 15 ساله توی یه روستای غریب اصلا، گفتم نه من همینجا میشینم، خوراک گرگ ها بشم بهتره تا خوراک دست زده انقلاب. خلاصه من همون رو، بل مردم هم منو تنها نذاشتن، اومدن یه آتیش بزرگ روشن کردن، تمام مردم روستا، مرد و زن، همه اومدن دور من حلقه زدن و نشستن اطراف من و منو تنها نذاشتن. اون ماشین وقتی میرسه به مریوان، یه اون دوستم همکارم فخر محمدی بود، وقتی میرسن بهشون میگن که ایشونو جا گذاشتین و دیگه سریع گزارش میدن به شهید متوسلیان. شهید متوسلیان خیلی ناراحت میشه، خیلی دعوا میکنه باشون، برخورد میکنه باشون و یه ستون نظامی آماده میکنه و میفرسته و میگه باید برین و ایشونو به برگردنین. اگر که دست خالی برگشتین من میدونم با شما. دیگه یه ساعت یک و نیم شب بود که اون ستون نظامی رسید به اون روستا و من
شما رو نجات دادم.
بله من نجات دیدم.
الحمدلله از اینکه مردم نجیب کردستان، مردم همیشه خونگرم کردستان همراه خوبی بودن برای شما. بله و انشالله خدا شما رو حفظ بکنه برای نظاممون و انشالله که سالیان سال سلامت باشید و روایتگر روزهای جوانی پرشور خودتون که در ایام الله دفاع مقدس داشتید. خیلی ممنونم از این که همراه ما بودین. زنده باشین. عصر شما بخیر. به خانواده گرامی سلام برسونید. خدا نگهدار عزیزین. خدا نگهدار شما.
خداحافظ. با یار بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخت کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
بهبه جانم به ایران عزیز. 16:52 دقیقه است، 2-3 دقیقه دیگه مانده تا پایان برنامه. از شما پرسیدیم که اگه یه جوان 18 ساله تازه کار بخواد وارد جامعه بشه، از شما مشاوره بگیره، بپرسه چی کار کنم برای کشور و انقلابم مفید باشم، پیشنهاد شما چیه؟ ضمن این که شغلتون رو بگید، اسمتون رو بگید و اینکه چقدر از شغلی که دارید راضی هستید، از کدام شهر همراه ما هستید. به 30955 یه بزرگواری 9390241 گفته که سلام، خیلی ممنونم از برنامه خوبتون، من یه آهنگسازم ولی به دلیل وضعیت نابسامان تخصیص ندادن بودجه به بخش هنر مخصوصا موسیقی مشغول کار آزاد هستم. به اون جوونی هم که باید پیشنهاد بدم و کمکش کنم باید بهش بگم صداقت، پاک زیستی و انسان دوستی راه موفقیت و پیشرفت توه. گفته که 913 آقای خلیلی هستن از اصفهان، گفته که من یه دامدار هستم و برای تولید کشورم تلاش میکنم و راضیم و دولت برای واردات نهادهای دامی تلاش بیشتری انشاءالله بکنه ولی به حمدالله از شغلم راضی هستم. کلی پیامک دیگر داره به دست ما میرسه اما مجال و فرصت با شما بودن رو به اتمام هست. انشالله فردا هم به توان ایران ساعت 14 تقدیم حضورتون میشه. مردم برای من افتخار بود که در این 3 روز همراه شما باشم. انشالله از فردا خواهر عزیزم خانم آدابی سر برنامه خودشون تشریف خواهند آورد و انشالله که شما بر من ببخشید کمی و کاسی بود در این سه روز که خدمتگزار شما بودم. برای تک تکتون آرزوی توفیق میکنم و بهتون میگم که خیلی دوستتون دارم، خصوصا شما جوان نازنین ایرانی رو. به همراه همه ی همکاران نجیب و دوست داشتنیم در برنامه به توان ایران از رادیو تبیین، عصر قشنگی رو برای شما آرزو میکنم و شیدا باشید و عاشق در این شهریور زیبای ایران. خداحافظ.
روایت نکنید دشمن روایت
پژواک حقایق.
دشمن در رأس نقشه هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت از زبانهای مختلف، از حنجرهای مختلف، با تعبیرات مختلف، با ابتکارات مختلف.
تحلیل صحیح.
امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن.
یک هفته پس از آغاز اعتصاب قضای گروهی زندانیان سیاسی زن اوین،
این ناآرومی‌ها در اوج تنش در سیاست خارجی و حکومت به ویژه با ایالات متحده در جریان.
نیویورک با ماست. شما معمولاً تماس‌های زیادی دارید از داخل ایران.
صدایی که ما از طرف مردم عادی، شهروندان بی سلاح و بی رسانه می‌شنویم.
روایت پیشرفت.
چند سالی است که محققان کشور ما
در شکاف هسته‌ای که در اون با آزاد شدن انرژی
خوشبختانه داریم دارایی جدید رو معرفی میکنیم.
آیین رونمایی از نسل جدید سانتریفیوژ.
آوردگاه صحیح انتشار افکار.
یکی از آسیب پذیری های دشمن روشن بینی شماست.
انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
شما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله تبیین اهمیت بدید.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قدار.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت.
ما روایت میکنیم.
تبیین با بیان کردن صرف یا همان توصیف متفاوت است. تبیین با استدلال و بیان علت همراه است. وقتی در نظریه مدعی شویم زمین به دور خورشید می‌گردد، کسی که به این نظریه باور دارد اگر به چیستی آن بپردازد در حال توصیف نظریه است. اما اگر پاسخ دهد که چرا زمین به دور خورشید می‌گردد، در آن صورت نظریه را تبیین کرده است. تبیین دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در تحکیم پایه‌های مردمی نظام و حفظ و تداوم آن نقش دارد، زیرا دشمن بر الغای ناکارآمدی آن در افکار عمومی در تلاش بوده و دستاوردهای ایران را پس از انقلاب اسلامی به مردم کوچک نشان می‌دهد. اما شما مخاطبین گرامی میتونید برای ارتباط با رادیو تبیین با شماره 22 65 41 92 تماس بگیرید.